این خیلی میتونه در واقع کمک کننده باشه.
بسیار
ما جدیداً در واقع در شبکه در فضای مجازی یک اقدامی میخوایم صورت بدیم، خود خبرنگاران اولا حضور خوبی در این فضا داشته باشن برای گزارش‌هایی که میذارن. مثلا آقای سلامی دیروز یک گزارش بسیار خوب تولید کرده بود از پیشگامان پیشرفت، همین نمایشگاهی که حضرت آقا توش حضور داشت، چند جوان رو سوار ون کرده بود از خیابون برده بود برای دیدن این نمایشگاه. بعد این نمایشگاه رو دیده بودن، خودشون شگفت زده شده بودن، بعد در واقع اینا رو دوباره برگردوند آورد در جلوی دانشگاه تهران پیادهشون کرد. این محتوای 4 دقیقه‌ای به درد رادیو تلویزیون می‌خوره،
خلاقیت و نوآوری افراد.
این 4 دقیقه محتوا میتونست در 1 دقیقه محتوا برای مجازی تولید بشه.
درست.
و بره در شبکه‌های اجتماعی در واقع دست به دست بشه.
بسیار عمالی. خیلی ممنونم از شما جناب البرزی بزرگوار. اما آی دکتر منگلی، اگه میشه شما هم یک تعریف دقیقی از رسانه‌های تلفیقی داشته باشید و بفرمایید که تحول اونها در عصر حاضر، یعنی عصر دیجیتال، چقدر میتونه تاثیرگذار باشه بر حکمرانی هوشمند.
خدمتتون عرض کنم که صحبت جناب البرزی در مورد همگرایی رسانه کاملا درسته، بحث کاملا درست و مورد نیازی. ما وقتی راجع به رسانه های سنتی و رسانه های جدید صحبت میکنیم، یعنی ما میگیم از مزیت های هر کدوم از اونها در توسعه و تکمیل اون یکی صحبت میکنیم. من یادم بچه بودم مجری تلویزیون میگفت تلفن رو بردارید به ما تلفن بزنید. الان ما تو بخش های مختلف رسانه‌مون از SMS استفاده، پیام کوتاه استفاده میکنیم، از نامه‌های الکترونیک استفاده میکنیم. چرا؟ چون رسانه‌های سنتی یک سویان، تعاملی نیستن، در حالی که رسانه‌های جدید، رسانه‌های اجتماعی به شدت تعاملی هستن، بر اساس تعامل کار میکنن. وقتی ما بیاییم مزایای این دوتا رو با هم که تلفیق بکنیم، به یک قدرت جدیدتری از رسانه میرسیم که باز هم مثل حکمرانی هوشمند که ابزار حکمرانی هوشمند میشه، میگیم رسانه‌های نوین در فاز اول داده محورن. شما وقتی تو شبکه های اجتماعی وارد میشید، مثلا نمیدونم اسم ببرم از هر کدومشون، میان بر اساس شناخت شما به شما محتوا ارائه میکنن. چرا؟ چون شما رو میشناسن. حالا اینجا بحث حریم شخصی پیش میاد که حالا نمیخوام ورود کنم بهش، ولی بحث اینه که داده محور بودن اولین ویژگیشونه. دومی بحث که حالا باز هم آقای البرزی گفتن، بحث چندگانه بودن ابزار، مالتی پلتفرمینگ بودنشونه. بحث تعامل و مشارکت، یکی از بزرگترین مزایای خبرگزاری ها امروز در سراسر دنیا مشارکت شهروندانه. من اگه بتونم بحث شهروند خبرنگار رو در کشور خودم جاری بکنم، به تعداد مردم کشورم و تعداد گوشی های هوشمند من خبرنگار دارم در هر جا. نیاز به این ندارم که خبرنگارهای من در همه جا حضور داشته باشند. بحث بسیار مهمی که هستش، این تعامل آیا در ساختار و بدن یک رسانه تعریف می شود؟ و اینجا اگر این 4 شرط، این 5 شرط اصلی شکل بگیره، رسانه تبدیل میشه به یک ابزار در خدمت مردم و در خدمت حاکمیت. ایجاد ارتباط میکنه، افزایش مشارکت میده، افزایش اثر بخشی میده، ایجاد شفافیت میکنه، با فساد مقابله میکنه، میتونه حاکمیت رو چالاک و پویا بکنه. میدونید هیچ کس در حاشیه امن قرار نمیگیره که بگه خب من اینجا دارم آروم کار خودم میکنم، هر کار دلم بخواد میکنم. رسانه پویا که یکی از وظایف رسانه اصلا همین هست، آگاه سازیه، اجازه نمیده که هیچ جایی سایه‌ای باقی بمونه. مثال هایی که آقای البرزی میگن کاملا درست. ما داریم میگیم که رسانه در واقع هیبریدی، رسانه تلفیقی، رسانه های حالا اسامی مختلفی براش میتونیم قائل باشیم، میاد بر اساس داده محوری و بر اساس مزایای موجود در یک جامعه همگرایی رسانه‌ای میکنه، تعامل و مشارکت رو بالا میبره، حتی ایجاد رضایت میکنه. ببین آیه البرزی مثال قشنگه، گفت آیه سلامی برداشت خبرنگار سادوسی، ما چند بچه رو برداشت برده توی نمایشگاه دیدن. خب چرا این نمایشگاه نباید انقدر در رسانه ها شکوفا شده باشه که همه دیده باشن؟ ببین این یه دونه انتشار رسانه‌ایه. وقتی انتشار در سطح محدود باشه، عدم رضایت ایجاد میکنه. چرا ما حضرت آقا بارها فرمودن جهاد تبیین باید داشته باشیم؟ جهاد تبیین یعنی شفاف سازی، آگاه سازی از مزیت‌های کشور. تو شبکه اجتماعی ببین من دارم میخواد خودکشی کنم، همش میگن ایران بده، ایران فلانه، ایران فلانه، مهاجرت کنیم. آقا مگه میشه یه کشور همش بد باشه؟ چرا؟ چون اون کسی که تو اتاق فکر روبروی من نشسته فقط داره کشور منو میزنه، نمیاد مزیت های کشور ما رو بگه. یه مقایسه تلفیقی رو چند وقت پیش که دانشجوی من آماده کرده بود در رابطه پوشش رسانه‌ای در حوزه کرونا، مزیت هایی رو که پژوهشگران ما برجسته میکنن کار میکنن توی هیچ رسانه‌ای پوشش داده نمیشد، در حالی که همون رو شاید مثلا با تاخیر یک ماه یه پژوهشگر آمریکایی انجام میداد، یهو انگار یک معجزه اتفاق افتاده بود. ببینید این رسانه است که میتونیم بگیم یک رسانه تلفیقی هوشمند داده محور که به حاکمیت و مردم خدمت میده، اما این خدمت از جنسی که به این سادگی در دسترس نیست و نمیتونیم بریم از یه کشور دیگه بخریم بیاریم تو اینجا. بعضی از سرویس ها و خدمات به هیچ عنوان دستیافتنی نیست مگر اینکه خودمون اونو داشته باشیم. نمیتونیم بریم بگیم خب حالا ما یک رسانه‌ای بخریم. ببینید الان جنگ در حوزه رسانه اینه که یهو میبینید شبکه‌های کشورهای دیگه به زبان فارسی در واسه شبکه میزنن. چرا دلش انقدر میسوزه؟ یه کشوری که از شهروند خودش پول میگیره بابت آبونمان تلویزیونش،
همین باعث میشه که نگرانی‌هایی هم به وجود بیاد. دکتر
چرا اینقدر رایگان فی سبیل الله برای ما میاد شبکه رایگان میزنه؟ ببین این همون رسانه تلفیقیه که حکمرانی و حاکمیت رو پوشش میده در کنار مردم.
خیلی متشکرم آقای شهبازی بزرگوار. دوستی به نام خانم سحرخیزان برامون پیامک زدن، دقیقاً اشاره کردن به همچین مواردی که نگران هستن از این که اطلاعاتشون در ارگان‌های مختلف میتونه ثبت بشه و اگه دست هکرها بیفته اون موقع چه اتفاقی میفته. آقای البرزی به نظر شما این حفاظت از اطلاعات شخصی مردم در حالا خدمات هوشمندی که در سراسر کشور میتونه وجود داشته باشه چقدر میتونه محافظت بشه و چقدر مردم میان با اطمینان این اطلاعاتشون رو ارائه بدن؟
بله ببینید در واقع ما در عصری زندگی میکنیم که بحث ربایش داده و در واقع اینکه داده های و اشخاص و حریم خصوصیشون در واقع دچار خدشه بشه که خیلی هم مهمه. ببینید ما از سالهای گذشته بحث شبکه ملی اطلاعات که ایجاد شد، یکی از موضوعاتی که خیلی مهم بود بحث حفاظت از داده بود که اطلاعات مردم وارد جامعه جهانی و بخش جهانی اینترنت نشد. در واقع اونجا خیلی هم امن نیست. شما قبلا مثلا اینجوری بود که دیتا سنترها در داخل کشور قرار نداشت، طرف میرفت در واقع یه بخشی اجاره میکرد از دیتا سنتر خارجی، حتی اطلاعات دستگاه ها میرفت در شبکه‌های بین‌المللی قرار میگرفت که اینا خیلی خطرناک بود. اما با اتفاقی که در کشور ما افتاد، بخش شبکه ملی اطلاعات، بحث دیتا سنترهای داخلی و بومی، بخش زیادی از این موضوع جبران شده. خود دستگاه ها هم که اطلاعات مردم رو میگیرن باید در واقع با اون سیستم های چند لایه مراقبت کنن از اطلاعات مردم. درست. و معمولا ما سابقه اتفاقاتی که در کشور افتاده بیشتر موضوعات در جاهایی بوده که اطلاعات در لایه ام قرار نداشته و در بستر خارجی بوده که این اتفاقات افتاده، هکرها تونستن نفوذ کنن. اما در بحث داخلی با توجه به اینکه مهندسان کشور ما در حوزه نرم افزار و کامپیوتر هم رشد زیادی کردن، یعنی ما بومی سازی دانش کامپیوتر و حفاظت از داده در کشور ما داره اتفاق میفته و معمولا در واقع با سیستم هایی که پیش بینی کردن این اتفاق نمیفته. اما حق شهروندان ما هست که از دولت بخواهن از اطلاعاتی که در اختیار اونها قرار میده حفاظت بکنن.
بله بسیار عالی، ممنون از شما. اما آقای دکتر منگولی یه اشاره شد به اینترنت ملی که البته هنوز به بهره برداری نرسیده به صورت 100% در کشور ما و هنوزم جای کار داره فعلا و هنوزم واقعا خبرهای موثقی اونقدر هنوز منتشر نمیشه که ما بدونیم این کی قراره به بهره برداری 100% برسه. بریم از زیر ساختا در واقع صحبت بکنیم که این توسعه زیر ساختا و حالا مثلا وجود اینترنت ملی چقدر میتونه کمک بکنه به حکمرانی هوشمند.
من یه ذره با این کلمه مشکل دارم. اینترنت ملی شاید کلمه قشنگی نباشه. چرا اسمش میذاریم اینترنت ملی؟ ما یک شبکه داخلی داریم، شبکه ملی داریم. این شبکه به ما سرویس میده. اصلا قرار نیست مثل اینترنت باشه که ما داریم. الان شبکه ملی اینترنت داره استفاده میشه تو کشورمون خیلی وقته. حالا با ظرفیت‌های مختلف. و شاید حتی بگم این اسم یه شیطنته. حتی استفاده از اسم اینترنت ملی یک شیطنته که بخوایم اینو مقابل اینترنت بذاریم که آقا بگیم دسترسی آزاد در کشور وجود نداره. ببینید شبکه ملی اطلاعات چه زمانی تکمیل شد؟ به نظر من هیچ وقت. همیشه باید توسعه پیدا کنه، همیشه در حال توسعه است. ظرفیت‌های جدید به وجود میاد، امکانات جدید به وجود میاد، قابلیت‌های جدید بهش اضافه میشه، ظرفیتش باید به شدت گسترش پیدا کنه. اگر بگیم فلان روز به ظرف استفاده میرسه، به نظر من اصلا تعریف درستی از این شبکه نداریم. همین الان بسیاری از سکوها به قول خانم حسن پلتفرم سکوهای داخلی داره از این طریق پشتیبانی میشه. اگر اتفاقی بیفته، قبلا من خیلی یادم میاد میگفتن آقا لنگر کشی گیر کرد، فیبر اتصال داخلی کش شد، اینترنت قطع. این اتفاق میفته خیلی جا فلج میشد. الان ما این قابلیت رو داریم حتی اگر درگاه ها قطع بشه تراکنش های پای مردم حفظ بشه. ما وقتی داریم میشیم شبکه بانکی صحبت میکنیم، قبلا دیتای بانکی من باید میرفت در یک کشور خارجی پشتیبانی میشد، الان داخل کشور خودمه، سرعتش بالا میره، هزینهش کاهش پیدا میکنه، مزیت‌های زیادی واسش داریم. ولی نکته مهم اینه که این در میان مردم هم درست توجیه بشه، مردم بدونن اصلا لفظی به اسم اینترنت ملی وجود نداره، یک شبکه داخلی که کارکردهای خودش رو داره، مزیت‌های خودش رو داره در حوزه هزینه، در حوزه کارایی، در حوزه فرصت‌های نوین، که میتونه یک معجزه باشه. ببین کشورهای بزرگ دنیا اینو دارن. اگر میگم ببین تا میاد راجع به بحث صحبت بشه، دو تا بحث تو کشورم تا میاد صحبت بشه همه گارد، یکی بحث سیانته از فضای مجازی، یکی بحث اینترنت ملی اون شبکه،
بله
گارد گرفته میشه. خب اول ما بیایم یه کاری بکنیم، ما که قرار نیست چرخو از اول اختراع کنیم، ببین بقیه کشورها چیکار کردن. اون کشوری که میاد واسه ما بیانیه میده میگه آقا این میخواد محدود کنه، خودش نداره همچی چیزی رو. کارشناسایی که میان از اون کشورها صحبت میکنن، خودشون تحت این قانون نیستن. قانون مدار بودن و ایجاد زیر ساخت به اندازه خود مجموعه فنی سیستم و فناوری اهمیت داره، قانونش و ایجاد زیر ساختش و مزیت هایی که برای جامعه میتونه شکل بده اون رو.
بسیار عالی، ممنونم از شما. اما فکر کنم یه پیامک دیگه هم داریم.
بله، آقای سینا دانشجوی 24 ساله از تهران برامون پیامک زدن که اعتماد سازی در رسانه‌های تلفیقی چقدر اهمیت داره و چگونه حاصل میشه. شاید گاهی اوقات حتی اومدن اسم شبکه ملی اطلاعات هم آدمو نگران میکنه. چرا این اعتماد سازی در کشور ما انقدر ضعیفه؟
ببینید، یکی از نکاتی که وجود داره، آقای منگولی اشاره کردن، این عملیات روانی که و جنگ شناختی که صورت میگیره در مقابل ظرفیت‌های کشور، در مورد شبکه ملی اطلاعات هم صورت گرفته. یعنی رسانه‌های بیگانه معمولاً اینترنت رو میان داخلی و خارجی قرار میدن که قطعاً این اتفاق قرار نیست بیفته و در واقع شبکه ملی اطلاعات یکی از ضرورت‌های کشوره که کشورهای بزرگ هم این رو انجام دادن، هم در واقع کشورهای آسیایی هم کشورهای اروپایی. موضوع شبکه ملی اطلاعات یعنی یک موضوعیه که در واقع از داده های ما قراره حفاظت بکنه. شبکه ملی اطلاعات هم لایه‌های مختلفی داره، لایه زیرساخت داره، لایه های در واقع دیتا سنتر ها و اینها قرار میگیره، لایه پلتفرم ها یا همون سکوهایی که خانم حسن‌پور اشاره کردند قرار دارن و پیام رسان ها و ایمیل بومی و لایه محتوا. ما همه اینها هم داره با همدیگه رشد میکنه در کشور ما، یعنی این نیست که یه دفعه ما به 100 برسیم و هیچ‌وقت هم قرار نیست ما این به 100 برسه و تموم بشه، یعنی این داره آروم آروم رشد میکنه، دستگاه‌های مختلف دخیلن. اما نکته این که چجوری میخوایم اعتماد مردم رو نسبت به در واقع سامانه‌های خودمون، سکوهای خودمون، پیام‌رسان‌های خودمون در واقع ایجاد کنیم. یکی از موضوعاتی که خیلی مهمه اینه که اینها سهولت دسترسی داشته باشن، قطعی نداشته باشن. همه پیام‌رسان‌ها خودشون رو به روز میکنن، حتی پیام‌رسان‌های خارجی شما میبینید بعضی موقع قطع میشه و به صورت جهانی هم اطلاع رسانی میشه، مثلا اینستاگرام، فیسبوک، واتساپ قطع امروز
بله.
یا کندی داره. بالاخره اینها باید قطار رو باید در حال حرکت تعمیر کرد. نرم افزار جوری هست که شما نمیتونی نرم افزار و سکو رو قطع بکنی. اگه میخوای اصلاحی هم بکنی همزمان باید صورت بگیره. برای پیام رسانهای ما هم ممکنه این اتفاقات بیفته، اما اطلاع دادن به مخاطب، به کاربر که آقا این اتفاق قراره بیفته، مثلا به روز رسانی داره انجام میشه و مثلا یکی دو ساعت ممکنه پیام رسان دچار کندی دادن اطلاعات بشه، یکیش بحث اطلاع رسانیه، دوم بحثی که شما فرمودید حریم شخصی و حفاظت از داده هاست که اینا میتونه در واقع اعتبار در واقع شبکه‌های داخلی ما رو در واقع بالا ببره و افزایش بده. و نکته دیگه در واقع بحث رسانه‌های ما هستن، یعنی حمایت رسانه‌ای که باید از اینا بشه، مثلا یه بخشش به رسانه ملی برمیگرده، به روزنامه‌ها برمیگرده که راجع به این پیام رسان‌ها در واقع اطلاع رسانی کنن، گزارش بزنن، محتوا تولید کنن و ظرفیت‌های اونها رو در واقع به مردم بگن.
انشالله. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر منگولی. بیم چون داریم در حوزه زیرساخت ها بیشتر صحبت میکنیم، بریم از برنامه ریزی برای بهبود سیاست گذاری و استفاده از داده ها در حکمرانی بگیم. اینکه چطور در واقع میتونیم با یک سیاست گذاری مناسب با توجه به عصر امروزمون بهترین نتیجه رو از این داده ها، از این اطلاعات دریافت بکنیم؟
به نظرم قبل از همه اینها اول ما باید داده هامون رو جمع‌آوری بکنیم.
ببین همون صحبتی که در واقع اول برنامه داشتیم،
اصلا داده های ما آیا قابل تجمیع هست؟ یکی از بزرگترین مشکلاتی که ما در جامعه‌مون داریم اینه که الان سکوهای خارجی ها حالا که اسم نمیخوام ازشون بیارم دونه دونه، آیا قبول کردن که داده های کاربر ایرانی در داخل کشور ما قبول جمع کنن؟ این یک خیانت محسوب میشه از طرف اون سکوها. چرا؟ چون داده کاربر منو داره میبره تو کشور خودش و مطمئن باشید این داده انقدر ارزشمند هست باش میشه برنامه‌ریزی کرد برای کشور. اینکه سکو داخل کشور من فیلتر میشه لزوما فقط به دلیل بحث انحصار نیستش. ببینید ارزشمندترین، من همیشه سوال از دانشجو خودم سر کلاس میپرسم، میگم مثلا فرض کنید یه چلو کبابی سر این کوچه باز شده، هر روز به شما غذای رایگان میده، روز اول میگی خب افتتاحیه، روز دوم میگید نذر داره، روز سوم میگید میخواد تبلیغات، من میشه هر روز غذای رایگان داد، چرا این سکامیان به ما سرویس رایگان میدن؟ آیا واقعا اینقدر خیرخواهن؟ آیا همشون دارن فی سبیل الله کار میکنن؟ دارن در واقع با تجمیع دیتا و با آنالیز دیتا به ابزاری فراتر از اونیست که من و شما فکر میکنیم میرسن. اولین گام قبل از استفاده از دیتا تجمیع دیتا در هر جامعه است. کشورهای مختلف رو برید نگاه کنید، اگر سکوی در کشوری به یک تعداد خاصی از کاربر برسه مکلف دفتر داشته باشه اونجا، مکلف پاسخگو باشه، مکلف دیتا رو در داخل خود کشور جمع کنه. ببینید آمریکا میاد تیک تاک رو میزنه، چرا آمریکا تیک تاک رو داره میزنه؟ چرا با تیک تاک مشکل؟ تیک تاک همین شبکه اجتماعی چینیه، چون اونجا بحث دیتا هست و آمریکا به دقت و با تسلط کامل میدونه که دیتای کاربرش داره کجا جمع میشه. یه بار یه جدولی رو توی یکی از مجموعه طراحی کرده بود یکی از دوستان من، خیلی قشنگ بود، میزان دیتای جمع آوری شده توسط هر کدوم از سکوهای پیام رسان داخلی و خارجی با هم مقایسه کرده بود. برخلاف اون تبلیغات و شاید که البرز میگن شک میگیره، جنگ روانی شک میگیره، مجموعه های ایرانی کمترین میزان جمع آوری دیتا رو دارن، دیتای الزامی برای فعالیت خودش داره انجام میده. ولی میبینید مثلا اتفاقا همین یه شبکه اجنس تیک تاک بیشتر میزان جمع آوری دیتا حتی لحظه‌ای و آنلاین رو داره و کسی نمیاد بهم بگه بالاش ابروه. ولی یه کشوری مثل آمریکا که میدونه این دیتا چقدر حیاتی میاد، میگه یا فیلتر میکنی یا میای فلان شرط رو از من میپذیری. به نظرم قبل از استفاده از دیتا ضروریه ما در درون حاکمیت قوانین مربوط به جمع‌آوری دیتا، حفاظت از حریم شخصی و دیتاهای بومی رو کاملا داشته باشیم و این نیازمند یک نگاه و نگرش دقیق در حوزه کلان کشوره.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما. شما عزیزان در حال شنیدن برنامه هشتگ گفتگو هستید در رادیو گفتگو. یه نکته فنی را من اشاره بکنم، بیایم از اون وقت به جای واژه دیتا از واژه اطلاعات یا داده استفاده کنیم
و به جای واژه آنلاین از واژه برخط
استفاده کنیم. ممنونم از شما. اما خب داریم به دقایق پایانی برنامه نزدیک میشیم. حالا مثلا پور
از هر دو بزرگوار باید خواهش بکنیم که در این دقایق پایانی یه جمع‌بندی داشته باشن، اگه پیامی دارن به حکمرانی یا حتی مردم میتونن که در قالب کمتر از یک دقیقه ارائه بدن.
بله ببینید، من پیامم در واقع یک به مسئولینه که در واقع فضای جدید رسانه‌ای و فضای جدید فناوری رو در واقع به سمتش حرکت بکنن، چون یک نذارن یک شکاف نسلی ایجاد بشه بین در واقع دهه 80 ها، دهه 90 ها و بقیه نسل ها. در واقع ما باید بریم اونها رو بشناسیم، ببینیم در واقع نیازهاشون چیه. بخش زیادی از نیازهای اونها همین در حوزه داده محوری است، یعنی اون نوع نگاهی که اونها دارن با آموزش، به سرگرمی، به در واقع زندگی در فضای داده ها داره شکل میگیره، تا حوزه بازی هاشون، حوزه در واقع آموزششون. ما باید در واقع اونها رو بشناسیم و خودمون رو به اونها نزدیک بکنیم، چون اونها بومیان فضای مجازی هستن و در این دوره به دنیا اومدن. در دوره که به دنیا اومدن اینترنت بوده، شبکه‌های اجتماعی بوده، پیام رسان ها بوده، ولی ما داریم از دوره رادیو تلویزیون به دنیای اونها نگاه میکنیم. این نیازه که زیرساختا رو توسعه بدن، بحث پیام رسان ها رو قوی تر بکنن، اعتبارش رو بالا ببرن و از طرف دیگه محتوا. محتوا هم یک موضوع بسیار مهمیه که وظیفه دستگاه مسئوله که راجع به محتوا فکر بکنن. نباید همه محتوای ما از خارج کشور در واقع وارد بشه.
بسیار عالی. آقای دکتر منگولی عزیز، شما
سلام باشید، تشکر میکنم. به نظرم یک مرز بسیار باریکی در حوزه رسانه وجود داره که اگر اون رعایت بشه تبدیل به مزیت میشه، اگر رعایت نشه تبدیل به تهدید میشه، و اون هم اینه که ما تو زمین دشمن بازی نمی کنیم و قواعد اون رو هم نمیخوایم رعایت کنیم، اما تا زمانی که خودمون قانون، قاعده و زمین بازی نداشته باشیم مزیتی برای برتری نخواهیم داشت. صحبت من هم با مسئولان هم با مردمه. خودباوری، اعتماد به نفس، عزت نفس و برای مسئولان مدیریت برنامه‌ریزی در حوزه داده. بسیار.
خیلی ممنونم از شما شنوندگان عزیز که تا پایان این برنامه با ما همراه بودید. به پایان برنامه امروزمون رسیدیم. امروز هم در خدمت جناب دکتر کاوه منگلی، پژوهشگر حوزه رسانه و هوش مصنوعی، و همچنین جناب دکتر هادی البرزی، دکترای مدیریت رسانه و مدیر کل خبر داخلی خبرگزاری صدا و سیما بودیم. سپاس از شما. انشالله تا هفته آینده و هشتگ گفتگوی دیگه. خدا نگهدارتون.
سپاسگزاری. من صدا بردار خوبمون خانم مهدیه گودرزی و تهیه کننده کار بلدمون خانم زهرا بهریه. سپاس از شما که امروز هم شنونده برنامه هشتگ کلیک بودید. امیدواریم که هشتگ گفتگو بودید. امیدواریم که تا یک شنبه دیگر و هفته دیگر صحیح و سلامت باشید و ما رو همراهی بفرمایید. درود بر همه شما شنوندگان عزیز. امام موسی بن جعفر علیه السلام افزون بر این که با اقشار گوناگون جامعه، راویان حدیث و جویندگان دانش اهل بیت علیهم السلام ارتباط سودمندی برقرار کرده بود، شاگردان ویژه‌ای را پرورش داد که هر کدام از معرفت و حکمت بهره‌مند بودند. مجدداً سالروز شهادت امام موسی کاظم علیه السلام رو خدمت همه شما تسلیت عرض می‌کنیم و از پخش رادیو گفتگو دعوتتون می‌کنم میان برنامه روی ماه خدا رو بشنوید.
خدایا کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو کسی را آرزو کرد؟
نامم لرجو لکل خیر
سر سپردیم به جان به جان دل.
بیدلی گفت به من حضرت دل آینه است، آنچه نقش است در این آینه تنها عشق است.
ماه‌های خداست رجب، چه این که پیامبر مهربانی ها فرمودند ماه رجب ماه خداست، شعبان ماه من و رمضان ماه امت من است. گفتن از رؤیت هلال ماه رجب، گفتن از درک روی ماه خداست.
روی ماه خدا.
گفتن از شرح دعای بندگی به روایت دکتر حجت کیفی بجستانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما شنوندگان عزیز، خوبانی که امروز هم اهل راز و نیاز و اهل مناجات در ماه رجب با خداوند کریم هستید، امروز هم دلتون میخواد لحظات نابی رو در ماه رجب تجربه کنید و از خوبی‌های این ماه عزیز بیشتر بهره‌مند بشید. الحمدلله خدا رو شاکریم به ما لطف کرد، به ما عنایت کرد بتونیم در این ماه رجب زنده باشیم و قدر این ماه رجب رو انشاءالله بدونیم. فراز آخر دعای ماه رجب که امام صادق علیه السلام به ما آموزش داد تا هر صبح و شب بعد از هر وعده نماز در ماه رجب بخونیم و از برکات، فضیلت‌ها و نعمت‌های این ماه با عظمت و این ماه با صفا رجب العصب بیشتر بهره‌مند بشیم، این فراز زیباست و زدنی من فضلک یا کریم،
و زدنی من فضلک یا کریم.
چقدر زیبا به ما آموزش میده که اهل بندگی، اهل راه و رسم زندگی عاشقانه و دلدادگی با خدا باشیم. مگه از خداوند کریم با فضیلت تر، با کرم تر، با احسان بیشتر سراغ داریم؟ وقتی از کسی میخوایم که دستمون رو بگیره، وقتی از کسی میخوایم که کمکمون کنه، او اول نگاه میکنه ببینه اصلا ما شایسته هستیم، آیا ما شایستگی کمک رو داریم؟ اما خداوند کریم از باب فضلش به همه بندگانش نگاه میکنه. شاید بعضیا سوال کنن بگن از باب فضل یعنی چی؟ خداوند کریم اگر بخواد از باب عدالتش با ما رفتار کنه، اعمال ما رو میسنجه و در مقابل اعمالمون به ما ثواب و حسنه و عطیه و پاداش میده. اما راه و رسم خدا این نیست. راه و رسم خدا اینه که به جای باب عدلش سعی میکنه از باب فضلش به بندگانش نگاه کنه. اگر ما خوب بندگی کنیم، اگر ما اهل بندگی و اهل ماه رجب بشیم، چقدر زیبا میتونیم از باب فضل خداوند کریم بهره‌مند بشیم. گرچه خداوند کریم از باب فضلش حواسش به همه هست، حتی بندگان گناهکار، اما توی این ماه عزیز بندگانش رو صدا میزنه، فرا میخونه که عین الرجبیون، کجایید اهالی رجب؟ بیایید با خدای خودتون حرف بزنید، با خدای خودتون راز و نیاز کنید که خداوند کریم از باب فضلش میخواد به شما عطا کنه. و زدنی من فضلک یا کریم. خدایا توی این دعای ماه رجب یاد گرفتم امید و رجا و آرزوم به درگاه تو باشه. خدایا توی این دعای ماه رجب یاد گرفتم تو به همه بندگانت عطا می کنی. اونهایی که اهل گدایی باشن، اونهایی که بلد نباشن گدایی کنن، خدایا به همه عطا می کنی. یاد گرفتم از تو بخوام بهترین خیرات دنیا و آخرتت رو به من عطا کنی. خدایا یاد گرفتم از تو بخوام شر دنیا و آخرت رو از من دور کنی. خدایا با تو حرف زدم، با تو مناجات کردم، اما یه چیزایی هست شاید من بلد نباشم، شاید من ندونم. خدایا بزدنی من فضلک یا کریم. توی این ماه عزیز که بندگانت با تو حرف میزنن، با تو مأنوس میشن، خدایا چه چیزهایی رو که میگن، چه اون چیزهایی رو که نمیگن بلد نیستن، یادشون میره، به همه بیشترش رو عطا کن که تو خداوند کریمی. التماس دعا یا علی.
من مست و تو دیوانه، ما را که برات خانه. من مست و تو دیوانه، مارا که برد خانه. هی چند تا را گفتم کم خورد و سپیمانه، کم خورد و سپیمانه. جانا به خراباتا با لذت جنبینی، لذت جانی، جان را چه خوشی باشد بی صحبت جانانه، بی صحبت جانانه. من مست و تو دیوانه، بارا که برد خانه،